Aferin ve mu'in sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Arz salam ve khuda kuvvet hizmet hemkaran girami aizi ahli ilm ve marifet ve terbiyat aizi heyet ilmi danışkar ferhengiyan. خب با توجه به ضیق وقتی که در حقیقت وجود داره من وارد بحث بشم با چند تا مقدمه. البته احتمال داره که در همین مقدمه در حقیقت بمونیم و به زیر مقدمه نرسیم. اولین نکته که میخوام عرض کنم یک تشکر ویژه داشته باشم از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فرهنگیان و همچنین پژوهشده تعلیم و تربیت. از چه حیث؟ نه از همیه حیث هایی که تشکر میکنن، بلکه از این حیث که شاید اتفاق هایی که امروز ما رصد میکنیم در باب نگاه به جنگ، نگاه به اتفاقات اجتماع، این که از منظر معرفتی و از منظر تربیتی، از منظر علوم انسانی پدیده های اجتماعی ایران عزیزمون رو مورد تحلیل در حقیقت قرار بدیم، خب این یک اتفاق میمون و مبارکی است. دوم این که در وسط معرکه تحلیل بپردازیم، این هم در حقیقت نیازمند ریسک و قدرت و قوت فکری است. حالا احتمالاً بعد از جنگ شاید یک سال دیگه، دو سال دیگه پروژه‌های مختلفی تعریف بشه برای اینکه ابعاد مختلف جنگ مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره، اما در وسط این کارزار در حقیقت به اندیشه بپردازی، بیاندیشی و به جنگی، این یک اتفاقی است که همه جا رقم نمیخوره و این حرکت بسیار مهمی است که دوستان پژوهشکده و معاونت پژوهشی در حقیقت رقم زدن در میانه جنگ. و الان یاد اون فرمایش امیرالمومنین افتادم که در وسط جنگ صفین بود، طرف وسط تیر و آتش اومد درباره قضا و قدر پرسید، درباره توحید پرسید، و یکی از یاران بود وقت این حرفا نیست. حضرت فرمودن ما اصلا برای این نریم می جنگیم. لذا در این وسط جنگ و در حقیقت موشک و تنگی هرمز و بحران اقتصاد و همین ها، این که افراد بیاندیشند، خود این در حقیقت امر میمون و مبارکی است. این یک، این هم مقدم نیست، پیش هم مقدم بود. اما قدم دوم و اتفاقایی که در اسفند سیاه در حقیقت رقم خورد و از دستگان امام شهیدمون، در این کارزار، در این رفت آمدها و زیر در حقیقت صدای پدافند و موشک و این اتفاقاتی که رقم خورد، ما حدود شد 11 یادداشت رو در حقیقت نوشتم. فقط عنواناشو در حقیقت خواهم بیان کنم به خاطر اینکه شاید مثلا یک تلنگر ذهنی باشه. خدمت اعضای محترم تدمی عرض بکنم که قصدمون از این جلسه انتقال اطلاعات نیست. دوستان همه اهل فضل و اهل علم و اهل تحقیق و اهل پژوهش هستن. خیلی قصد نداریم مثلا یک اطلاعات جدیدی رو بخوایم در حقیقت انتقال بدیم، بلکه شاید بتونیم یه تأمل جدید، بتونیم یه پرسش جدیدی رو در این جلسات در حقیقت ایجاد بکنیم. ولی عصر اطلاعات و دیگه همه دسترسی دارن به اطلاعات، شاید در حقیقت در حد ما نیست که بخوایم برای دوستان هم سخنرانی کنیم و اطلاعات جدیدی رو رقم بزنیم. من فقط عنوان یادداشت رو عرض میکنم. فقط جهت تأمل آخر یادداشت بنده در ارتباط با از حرمسرا تا قتلگاه بود، یعنی در حقیقت سه تا حکومتی که بعد از قاجار توی تهران تشکیل شده بود رو بررسی کردیم با نمادهاش، نمادی که از قاجار موند، در حقیقت حرمسرا، نمادی که از خدمت شما عرض کنم که طاغوت و حکومت در حقیقت منحوس رضاخانی در حقیقت موند، کاخ بود و چیزی که از نماد جمهوری اسلامی بعد از نزدیک به نیم قرن موند، از حاکمیت هاشون در حقیقت موضوع قتلگاه بود. نکته دیگری که در کارزار جنگ، در جنگ درست و کراهت داره، قرآن می فرماید اصلا تک روشهید و هو خیر لکم. یکیش تحول در دانشگاه فرهنگیان و ضرورت آموزش های فنون رزمی، چیزی که حضرت امام در پیام هاشون معدود اسلام ناب مطرح فرمودن، اینکه این جنگ، جنگ غنی و فقیر، جنگ مستضعف و مستکبر و جنگ سلطه‌گر و سلطه پذیر و سلطه ستیز، این ادامه خواهد داشت تا روز قیامت. چی تعبیری سلطه رو مقام معظم رهبری دارم، بعد بحث استضعاف و استکبار رو حضرت امام دارن. خب این به تأمل وامی داره، این که مثلا در دانشگاه فرهنگیان حتی مثلا سربازی هم بعضی وقتا منسوخ شده، در اینجا لازمه که در این کارزار فنون رزمی در دانشگاه فرهنگیان هم آموخته بشه و جزء واحدهای درسی، جزء کنش هاشون قرار بگیره، اینکه ما دانشگاهی مربوط به حاکمیت داشته باشیم، مربوط به انقلاب اسلامی داشته باشیم و آموزش فنون رزمی به اولویت های دهم بیستم و گاهی وقت حذف بشه، این زیبندی این دانشگاه نیستش، نه به عنوان طریقت سر در قالب سربازی، بلکه به عنوان یک مهارت باید این بازخوانی و بازاندیشی بشه. عنوان یادداشت دیگه خیابان دانشگاه زنده انسان انقلابی بود که در همون اوایل نوشته شده، داده محتواش از یکی دیگه بحث جنگ رمضان در نبرد تمدنی با سه جبهه سلطه، یعنی سلطه عبری و آمریکایی و خدمت شما عرض کنم که و اسلام آمریکایی رو در منطقه بررسی کردیم. یادداشتی بحث دانشگاه اختراع‌آفرین تا تربیت انسان مقاوم، حقیقت ماهیت این دانشگاه رو بررسی کردیم. اون دانشگاهی مورد تهاجم است که دانشگاه اختراع‌آفرین و حقیقت انسان مقاوم تربیت بکنند. و عنوان دیگه یادداشت دانشگاه مسئولیت تاریخی آن، بررسی موضوع رئیس دانشگاه تهران در شرایط این که ما در حقیقت در چالش بین الگوی اسلام پیشرفت و توسعه غربی قرار داریم و اینها در کارزار زده برخوردی که بعد از دوره قاجار وجود داره، خب هر کدوم از اینها خودشو در بحران ها نشون میده و اون بعدی از دانشگاه ما که معدول استعمار بوده، مثلا انقلاب اسلامی وجود پیدا کرد و تا حدودی ماهیت این دانشگاه رو عوض کرد، ولی این لایه‌های زیرین از ارث برده، از اون علت‌های موجوده است. کسانی که بنامگذاری کردن فلسفه اینها این بود که این کشورها رو در حقیقت استعمار کنن از طریق فرایند آموزشی، ولی انقلاب اسلامی در تقابل با اینها مواجه داشت، ولی یک جاهای خودش رو نشون میده که همون موضوع رئیس دانشگاه تهران در اون بحران ها بود که این رسوب های استعمار در حقیقت بود. و یکی هم بحث ما جنگ برده را به غفلت ببازیم و یکی هم شش هنر رهبر شهید از منظر حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای. اینها تأملات دوره جنگ بود که خدمت شما عرض کنم که یادداشتایی که بود، هر کدوم از اونها میتونه قابل در حقیقت تأمل و بحث باشه. اینا رو عرض کردم از این لحاظ که خدمت سروران عرض کردم که خیلی نمیخوایم انتقال دانش در حقیقت داشته باشیم، بلکه میخوایم ایجاد پرسش، ایجاد شاید مثلا یه تأملی در حقیقت نسبت به این قضیه داشته باشیم. نکته بعدی من مربوط میشه به این قضیه که این مدت بحثای سروران رو در حقیقت داشتیم گوش میکردیم. خیلی از منظر حقوق بین الملل، از منظر اخلاق اجتماعی، از منظر کنوانسیون های بین المللی، جایگاه مدارس و اینها رو مفصل بحث کردن و محکوم کردن از منظر این حقوق بین الملل. اما چیزی که ما در کلاس های الهیات و معارف سالیان سال به بچه ها میگیم و خود مقام رهبر حکیم و شهیدمون، رهبر حکیم و شهیدمون من دیروز از یکی از سخنرانها تعبیر کردن، پایل شهید به کار میدن، ولی دیدم این خیلی تعبیر رسا و قشنگی، رهبر حکیم و شهیدمون بیان فرمودن در ارتباط با ماهیت در حقیقت تمدن غرب. حالا من که از اونوامه یاد داشتم این بودینه یادم رفت بگم، ترامپ تجسم اینی فلسفه و آرمان در حقیقت غرب مدرن. حضرت آقا سالیان سال تمدن غرب رو در حقیقت اینجور تحلیل می‌فرمودن که اینها با توجه به گذشته تاریخی که دارن، با توجه به جنگ هایی که وجود داشته، بوده نزدیک به 50-60 میلیون نفر که در جنگ های جنگ اول دوم اینها کشته شدند، این که اینها در حقیقت در قالب حیوانات وحشی که کت‌شلوار پوشیدن و خدمت شما ادکلون زدن و حرف های قشنگ رو در حقیقت میزنن، اما باطن اونها یک باطن دیگه است. نکته در حقیقت اینه، این علوم انسانی که برایند اون کنوانسیون ها در حقیقت بوده، حقوق بشر بوده، حقوق بین الملل بوده، حقوق اطفال بوده، حقوق مدارس بوده، اینها کجاست؟ نکته در حقیقت اینه که این علوم انسانی مدرن یک بودش اینه، اما بود دیگه اون در حقیقت که به ما نشان نمیدهند و خیلی کوتاه کردن، بحث انسان گرگ انسان حابزه و تحقق انسان مدرن در حقیقت اینه و برایند نظری داروینه که انسان در حقیقت یک حیوان پیشرفته است و چیزی که حرف اول رو در زیست انسانی در حقیقت میزنه بحث قدرته و موجودی در حقیقت باقی میماند که قدرتمند باشد و هر چقدر شما در حقیقت ضعیف باشید از بین خواهید رفت، لذا نباید دیگری رو بگذارید که قوی بشود. فوق سر اینی که آیا میتوان لب بحثای ما در فلسفه اخلاق در دروس معارف الهیات این بود که آیا اخلاق و قانون بدون پشتوانه دین قابل اجرا هست، قابل ضمانت هست یا خیر؟ اگر ما دین رو از پشتوانه علوم انسانی در حوزه اخلاق، در حوزه حقوق و همچنین در حوزه تربیت اگر حس بکنیم، حرفهای قشنگ بدون در حقیقت ضمانت اجرایی. شاید اینها رو ما تو کلاس ها تا حالا میگفتیم و خیلی ها خاطر اینکه قبل و از هالیوود در حقیقت به تصویر کشیده شده بود و متوجه شده بودن و چهره های خاصی از اینها رو دیده بودن باور نمی کردن. اما به نظر من یکی از ثمرات این جنگ این بود که شاید خیلی از کتاب‌های پاسخ به شبهات رو دیگه در قفسه ها باید بایگانی بکنید، ولی چون که دیگه اینها شبهه نیست، آیا اخلاق و دین، آیا اخلاق و قانون بدون پشتوانه دین ضمانت اجرایی برای اون وجود داری یا نه، اینجا نشون داد که اینها اخلاق و قانون چیزهای معطوف به منفعت انسان هاست و در حقیقت اینجا پشتوانی برای اینها وجود نداره. دومین نکته ای که در نسبت به این علوم انسانی با جنگ اخیر بخوام در حقیقت بررسی قرار بدیم، واقعیت اینه که علوم انسانی مدرن نتوانسته و نخواهد توانست پدیده انقلاب اسلامی رو مورد تحلیل قرار بده و سر همین جریان هم هستش که اینها وقتی که می نشینن برنامه ریزی می کنن و انواع برنامه ریزی های روانشناختی، جامعه شناختی، آینده پژوهی و همین اتفاقات رو کنار هم می گذارن، نمی توانن پدیده انقلاب اسلامی رو تحلیل کنن. و چون که پارادایم انقلاب اسلامی پارادایم و گفتمان الهی و دینی است و دین و ایمان یک موهبتی است که خداوند مثال به بندگان خاص خودش میده، لذا اونها حتی منافقانه هم در حقیقت بخوان ورود پیدا کنن نمیتونن به ابعاد کنگری انسان مؤمن پیون، ولو هزاران جاسوس رو بفرستن، ولو خبرنگاراشون بفرستن در اربعین پیاده روی کنن و همدلی کنن، همزیستی کنن، ولی در نهایت این چیزیست که هفت سال داره تجربه در حقیقت داره میشه، میرن تو موکب ها میخوابن، اینها نظر ندارن، اینها نیاز ندارن، اینها فقط به خاطر اینکه میخوان پارادایم ذهنی انسان ایمانی ایران اسلامی رو به دست بیارن و آنتیتز اون رو در حقیقت بپیچن برای اینکه انقلاب رو از بین ببرن. نکتش در حقیقت کجاست؟ نکتش در اینجاست که بنیان انقلاب اسلامی بر پایه یک حکیم، فقیه و فیلسوف و عارفی به نام امام خمینی است که ایشون در حقیقت از منظر الهیاتی این حکومت رو در حقیقت بنیانگذاری کردن. من داشتم شبه میدم حالا این داخل پرانده زرز میکنم، یکی از چیزهایی که حالا به عدم فهم از ماهیت حاکمیت دینی است، ماهیت حقوقیانی دینی است، یکی از اونها همین بحث مشابهتی که بین در حقیقت نظریه ولایت فقیه و دیکتاتوری در حقیقت این سالیان سال توی سانه هاشون توی نیزنامه های زنجیری دهی هفتادشون و فضای مجازی دهی نودشون و خدمت شما عرض کنم که شبکه های اجتماعی و انتخابات جای مختلف در دهه 80 هی پمپاژ کردن بر ذهن مستضعف جوان ایرانی که بله ولایت فقیه همون دیکتاتوری است و مطلقه فقط در دیکتاتوری است و این رو خودشون هم باور کردن و چون خودشون باور کردن بر اساس مقابله با دیکتاتوری ها شروع کردن برنامه ریزی کردن و واقعیت هم همینه، اگر یک حکومت دیکتاتوری باشه با رفتن اون فرد کل ساختار سیاسی و اجتماعی به هم می‌ریزه، چرا؟ چون حرف از بلافر رو اون می‌زنه و اینکه همه چیز به اون در حقیقت برمیگرده، ما اگر اون نقطه محوری رو بزنیم همه در حقیقت ساختارها به هم می‌ریزه. پس دیگه ما نیازی به استدلال نداریم برای جوان جدید، برای نسل جدید که این در حقیقت این فرق بین دیکتاتوری با ولایت فقیه چیست و همین جنگ مشخص شد با رفتن این امام و عزیزمون ساختارها به هم نگیخت، اگر ساختار دیکتاتوری بود باید ناگه هم فرو میریخت. یا اینکه تحلیل جرم انسانی مدرن از انقلاب اسلامی در حقیقت دارن تقابل دیکتاتوری در حقیقت یه قسمتش هم با مردمه، توی کشورهای مختلفی که دیکتاتورها در حقیقت رفتن اولین کنشی که در حقیقت ایجاد میشد این بود که مردم به خدمت شما عرض کنم که شادی و سرور و هیجانات خاصی در حقیقت پرداختن، اما در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. اولین کنش مردم این بود که کسانی که سالیان سال استخوان در گلو و خار در چشم مقاومت کردند، سکوت کردند و آبروداری کردند برای بعضی از کمکاری هایی که مسئولین داشتن، اما یک کنش اجتماعی مردمی رو ما هر شب در خیابان ها مشاهده می کنیم. اینها در هیچ نظام دیکتاتوری اینها قابل حل نیست، قابل تحلیل نیست، و همین قضیه باعث شده که نظریات علوم انسانی نمیتواند و نخواهد توانست انقلاب اسلامی رو مورد در واقع تحلیل قرار بده. خب اگه بخوایم به نوع مواجهه و کنشگری ما رو از منظر در حقیقت ادبیات امام خمینی مورد تحلیل قرار بدیم، باید بریم تو اون پارادایم در حقیقت بشینیم و مورد تحلیل قرار بدیم. یکی از نکات این که حضرت امام در حقیقت این نکته بزنگاهی است که مطرح کردن از منظر الهیاتی، من هم اینم عرض بکنم منظر الهیاتی چه منظری است. منظر الهیاتی یعنی همون علوم انسانی اسلامی که قرار بود تولید بشود و قرار بود دانشگاه های ما به سمت اون برود، چیزی بود که نظام رهبری از اواسط دهه 80 و به نوعی حالا در حقیقت اون بنیانهاش از دهه 50 تو حوزه بیداری اسلامی و احیاگری دین طرح فرمودن. اینکه علوم انسانی اسلامی یعنی اینکه نگاه به عالم از منظر خدا، اینکه خداوند عالم سنت های الهی در حقیقت چیست، در عالم نقشه خدا در عالم چگونه است. و ما نظریه فروید رو میخونیم، نظریه هزاران از این روانشناس ها و خدمت رو عرض کنم که جامعه شناس ها رو میخونیم، اسم میکنیم، خدمت شما عرض کنم که تعلیم میدیم، آموزش میدیم، کیف هم میکنیم، ولی یک بار هم بشینیم بیدیم که نظریه خدا در ارتباط با این عالم چیست، خدا عالم رو چگونه میبیند، نقشه خدا برای عالم در حقیقت چیست، و نهایتا هم این نقشه هست که قرار در عالم تحقق پیدا بکنه و کلیت عالم یه سمت سو در حقیقت حرکت کنه. حالا هرچند در این میانه شدت و ضعف و موانع وجود داره و همین موانع هم در حقیقت در نقشه الهی دیده شده است. خدا بخواییم این نوع مواجهه خودمون رو با تمدن غرب، با خدمت شما عرض کنم که تمدن عبری و غربی و عربی در حقیقت بخواییم مورد تحلیل در حقیقت قرار بدیم و چه مواجهی باید با اونها داشته باشیم و چرا اونها این گونه مواجهه رو با ما داشتن، مواجهی که میدونید که ما اصلا مدل جنگ در حقیقت مدل جنگ ترکیبی در حقیقت بهش میگن. مدل جنگ ترکیبی اتناش ما از کنم که دانشگاه مورد تهاجم قرار میگیره، مدرسه مورد تهاجم قرار میگیره، مسجد مورد تهاجم قرار میگیره، حجاب مورد تهاجم قرار میگیره، هیئت مورد تهاجم قرار میگیره، دین مورد تهاجم قرار میگیره و شما پرچم مورد تهاجم قرار میگیره. اینها در چه پارادایمی در حقیقت قابل حله؟ چون بالاخره اگر فقط بحث سرزمینی بود شما مواجهه موشک به موشک در حقیقت داشتید، اتم داشتید، نمیدونم، بالاخره گرفتن سرزمین بود. اما اینکه در اینجا شما میبینید که غیر از مواجهه سخت، حالا مثلا توی استعمار قدیم بند خدایی که اومد توی عراق، میگن که یکی از استعمارگران انگلیس بود توی عراق، رسید تو عراق داشت میگشت، یه بار صدای اذان میشنید، بعد گفت که خدمت شما این چی داره میگه، گفت حالا داره مثلا حالا توحید و نمیدونم نبوت داره یک مفاهیمی میگه مردم برن نماز. بعد گفت این چیزی که شما این مفاهیمی که این از معزنه داره میگه نسبتی با چاه نفت و وجود ما اینجا داره، گفت که نه هیچ ربطی نداره. تو والا هیچ ربطی نداره بذار بگن، حتی به قول معروف بخوام به طنز بگیم ما سه تا باند خدمتش مرز کنم که بلندگان به اونا وصل میکنیم، اگر با ما کاری در حقیقت ندارن. خب ما میبینیم که در این جنگ با همه ابعاد وجودی ما خدمت شما عرض کنم که کار دارن. اگه اینو بخوایم در حقیقت از منظر علوم انسانی اسلامی مورد بررسی قرار بدیم، یعنی از منظر الهیاتی این رو مورد بحث قرار بدیم، چه مدلی باید بین در حقیقت نگاه کنیم؟ آیا دین ما از منظر قرآن این مواجهه رو چگونه تحلیل کرده است؟ در حقیقت باید بگیم تو فضای فکری امام رحمت الله علیه خدمت شما عرض کنم که ایشون یک تعبیری دارن، این تعبیر همچنان زنده، سازنده، قابل تحلیل، نباید به این راحتی از این عنوان در حقیقت عبور کرد. اون عنوانی که ایشون به کار بردن این بود که در حقیقت آمریکا رو تعبیر کردن به شیطان اکبر. خب واقعیت اینه که مفاهیم دینی که ما در حوزه شیطان در حقیقت داریم، در حوزه مختلفی که این قرآن در حقیقت به عنوان یک کتاب برنامه معرفتی زندگی ساز ما وجود داره، ما مشکل اون در دینشناسی این که امتداد اینها رو نگاه می کنیم. حالا بگیم که اصلا شیطان آمریکا پس چه کسی دیگه؟ پس این چیزی که قرآن در حقیقت از یک وجودی نام میبره و اون رو فعال در حقیقت توصیف کنه، وجودی که دنبال فریبه، آره در اول خلقت بود و تمام شد و این نقشه هاش رو خدمت شما عرض کنم که حرکاتش برای یک اسطوره یا یک افسانه تاریخی باید نقل بشه و بسته بشه، ولی نه، این قرآن قرار نیست یک کتاب تاریخی باشه، قرار نیست یک کتاب صرفا مقدسی باشد که ما صرفا اون رو در حقیقت بخوایم به عنوان یک عبارت های مقدس در حقیقت مرور کنیم و بخونیم. نه، این تعبیری است که از تمام از قرآن گرفته و این یک تعبیر زنده است. وقتی که ما نگاه میکنیم حضرت امام بعد از تقریبا دست 58 بود، بعد از اینکه لانه جاسوسی در حقیقت تسخیر شد، ایشون بحث شیطان بزرگ رو در نسبت با آمریکا به کار بردن. بحث شیطان رو در حقیقت نگیم، چیزی که قرآن در اون ارتباط با اون می‌فرماید یکی تکبر، فریب، بعدی دروغین، استدراج و نفوذ از راه‌های مختلفه. شما بیاید این عینیت سازی کنید در حوزه سیاست‌های تمدن غرب مخصوصا آمریکا، کاملا همین ها رو می‌بینید و هر تمدنی هم یک ابر انسان داره، ابر مرد داره و ابر مرد فلسفه‌های مدرن امروزه در شخصیت ترامپ در حقیقت شکل گرفته و چون این ابر مرد هم شکل گرفته، لذا میتوان گفت که آغاز سقوط توسط تمدن‌ها وقتی که شکل میگیرن به یک اوج خودشون در حقیقت میرسن. اوج اقتدار آغاز در حقیقت معمولا سقوط، چون قانون طبیعت اینو میگه، چون به کل امتین خدمت شما عرض کنم که عجل و عالم طبیعت یک نقطه‌ای در حقیقت داره غیر از در حقیقت وجه الله که در کلش این فان همه چیز فانی غیر از اون چیزی که نسبتی که در حقیقت با وجه الهی در حقیقت ارتباط برقرار کنه. خب ما وقتی که میایم این رو مورد تحلیل قرار میدیم، این اتفاقهایی که در حقیقت رخ داد، شما با یک پارادایم مواجه نیستی، به موقع در کنار حمله به نظامی شما حمله به نرم افزار انقلاب اسلامی در حقیقت موجه. اما چه نوع نرم افزاری؟ آیا هر نوع نرم افزاری مورد حمله قرار میگیره؟ نه، اون نرم افزاری که در تقابل با سلطه در حقیقت قرار میگیره، اونها هستن به مورد در حقیقت تهاجم قرار میگیرن. فقط داخل پرانتز عرض بکنم امام حکیم و شهیدمون تعبیری که از تمدن دارن میگن یک سخت افزار داره و یک نرم افزار. قدرت سخت افزاری را می تکنولوژی و حوزه های نظامی اینها ایشون معرفی کردن و حوزه نرم افزار رو حوزه سبک زندگی بیان کردن و حوزه سبک زندگی در حقیقت شامل آموزش خدمت شود کنم که رفاه و تفریح و حوزه هایی که در حقیقت سبک زندگی رو آشامیدن و خوردن و ازدواج و قوانین و مقررات و معنویت و اینها در حقیقت می رفتن، یعنی بخواهیم خلاصش کنم حوزه فرهنگه. بعدشون می فرماین که اساس تمدن در حقیقت اون توی حوزه فرهنگه، یعنی کسی در حوزه فرهنگ حوزه اقتدار و قدرت رو در حقیقت داشته باشه اونجا هست که میتونه حرف اول رو توی دنیا داشته باشه. خب ما میایم بر اساس همین استراتژی شیطان در قرآن که گفتیم، حالا پشتوانش هم در حقیقت همین تعبیری که بود که حضرت امام در ارتباط باشه در با آمریکا داشتن رو تحلیل میکنیم با وقایعی که این جنگی که نه مال امروز بلکه چیزی که بعد از انقلاب اسلامی در حقیقت شروع شد. جنگ، حالا من نمیدونم حالا اسمش میذارم جنگ تحمیل دوم و سوم و اول اینها، بزنید بعد از انقلاب اسلامی ما لحظه بدون جنگ در حقیقت نبوده ایم، بلکه شکل و شمایل اون در حقیقت عوض شده. ببینید قرآن در باید استراتژی شیطان و قالف به ما اقویتنی لعقوبن لهم صراط کل مستقیم، به سبب آن که مرا به بیراه افکنی بیگمان بر سر راه راست تو بر آنها کمین خواهم کرد. بیین لعقوبن لهم صراط استادی داشتیم در حوزه علمیه، ایشون فرمودن در همین سوره اعراف آیه حدود تقریبا 11 تا تأکید توی وجود داره در همین قالب ماغویتنی در بودن دلم سواد کرد مستقیم رو ایشون این بحث رو مطرح کرد از نون تأکید و نمیدونم جمله اسمیه و اینا، یعنی یک همچه چیزی رو در حقیقت شیطان قسم خورد. خب بعد تاکتیک اجرای شیطان در حقیقت چیه؟ این رو شما کاملا میتونید در مدل راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ارتباط با ایران رو در حقیقت میتونید تحلیلش بکنید. ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، فرماید از پیش رو، از پشت سر، از راست و از چپ بر آنها فرود خواهم آورد. این چیزی که تقریبا یک چیزی شاید شنیده باشید، امروزی میگن که جنگ ترکیبی. جنگ ترکیبی یک اصطلاحی است که جدیداً وجود اومده و میگن که جنگ ها دیگه جنگ های تک‌بعدی نیستن. خب جنگ های ترکیبی، امروز میگن که جنگ ها جنگ های ترکیبی. خب این جنگ ترکیبی الان توی حوزه نظامی و سیاسی میگن، همین اخیراً در حقیقت شروع میکنه، مقصد دوره پست مدرن در حقیقت مزایای سیاسی رفته توی این قسمت. اصطلاح جنگ ترکیبی اصطلاح جدیدیه. برای با سوره اعراف آیه 17 راهبرد شیطان میفرماید ثم لاتینهم من بین ایدیهم، از پیش رو، خلف، پشت سر، ایمان، راست و خدمتش مستم که و هم شمالم، از چهار جهت در حقیقت به انسان حمله میکنیم. ما این راهبرد شیطان که به نوعی اون در حقیقت ماهیت استکبار جدید رو میتونیم کاملا با اتفاقهای انقلاب اسلامی و مدل مواجهه اونها با انقلاب اسلامی رو مورد تحلیل در حقیقت قرار بدیم. اما اینکه از نقطه آینده شروع کنیم یا از آینده به اینها در حقیقت حمله میکنم. حمله به آینده چیه؟ حمله آینده در حقیقت به امیده، به برنامه ریزیه و به نسلهای آینده است. یعنی شما وقتی که در حقیقت میاد مدرسه رو مورد تهاجم قرار میده، این یعنی چی؟ این یعنی این که زدن آینده هستم لاتین نام من بین عیدی هم و من خلف هم و ایمان هم و شمال هم. اینجا در حقیقت حمله، در حقیقت حمله به حوزه آینده است. ما بعد از این که یک سری از این خدمت شما عرض کنم که دانشمندها رو ترور کردن، توی کلاس یکی از بستگان این به بچه هم گفت شما میخواد چی کاره بشید؟ میگفت یه دانشمند بشید. میگفت میخوام دانشمند بشم. بعد گفت من دانشمند رو ترور میکنم. بعد چند ماه گفت چی کاره بشید؟ گفت من خانم مال من نمیخوام دانشمند بشم. گفتم چرا؟ گفت برای این که دانشمندها رو ترور میکنن. خب ببینید این چه ذهنیتی در ذهن یک دانش آموز در حقیقت شکل میگیره و به نوعی خودش رو بعد از چندین سال بروز و در حقیقت ظهور خواهد داد. این ایجاد خوف و ایجاد یأس در حقیقت یکی از نکاتی است که در نسبت به آینده در راهبرد و استراتژی شیطان در حقیقت وجود داره. ما این قضیه فقط مال اسفند ماه نبود. ما این که دو سال قبلش، یک سال قبلش اون سلسله خدمت شما عرض کنم که کارهایی که تو مدارس دخترانه انجام میدادن برای این که حالت مسئولیت خودشون میگرفتن، اینا دنبال یعنی حالا دنبال ایجاد ناامیدی و یأس نسبت به آینده که یکی از تحققش در حوزه آموزش اصلا کلان آموزش یعنی آینده. اصلا به هم یکی از مشکلاتی که در حوزه ارزیابی آموزش وجود داره، آموزش را نمیتوان در آن ارزیابی کرد. نمیشه گفت بحث سرآمده آموزشی هم هست الان تدریس برتر تو دانش فرهنگی الان دارن خدمت این بار اونور میرن. خدمت شما هست کنم که سرآمدی این حرف الان معلوم نمیکنه. شما الان ما نتیجه آموزش 50 سال پیشه، 50 سال پیش ما نتیجه آموزش قبل تره. وقت من از آموزشم فقط نهادهای رسمی در حقیقت نیستش، بلکه نهادهای غیر رسمی بیشترین در حقیقت تأثیرگذاری رو این حوزه دارن. شما البته من یه شبهه‌ای رو در حقیقت توی کلاس مطرح میکنم، میگم که خوب استان محلول آموزش دوری طاغوت بوده. نه، ما مکانهای تربیتی، حوزه‌های تربیتی رسمی و غیر رسمی داریم. انقلاب اسلامی معلول آموزش در حقیقت نهادهای غیر رسمی بود. مساجد و خدمت شما عرض کنم که مدارس اسلامی و هیئت‌ها و اینها در حقیقت بودن، نه معلول در حقیقت تقابل بود. ظاهرا میگم که مورد نمیدونم وقت بیان تمام شده یا نه، بنابراین بحث جمعش کنم.
آقای دکتر اگر جواب میفرمایید ممنون میشیم.
بله بله، خدمت شما عرض کنم که خب من این رو در حقیقت بحث و گفته جنبندی کنیم اگه جمع بشه. نکته دوم در حقیقت حمله از پشت سر. چیزی که ما امسال در اتفاقات دیماه دیدیم و اون بحث بازگشت به طاغوت، بازگشت به رژیم منحوس پهلوی و واپسگرایی و ترویج کهنه پرستی، یعنی کسانی که سالیان سال دنبال این بودن که گفتن حتی مثلا ما چیزهایی که گذشته هامون در حقیقت قبول کردن ما قبول نمی کنیم، یا ما مدرن هستیم، جدید هستیم، اما احیای گذشته و بازگشت گذشته که قرآن هم بارها این قضیه رو مطرح میکنه، بازگشت به جاهلیت و گذشته رو یکی از اتفاقهاییست که در حقیقت نام بره. اما از راست در حقیقت حمله میکنه همین خدمت شما هست کن که از موضع دین وارد میشه. لذا شما نگاه بکنید مدل مواجهه اسلام آمریکایی رو ما ببینیم، مدل مواجهه الازهر در چهارچوب دینی رو در حقیقت میبینیم در اینجا، در حقیقت دروغگویی با لباس مقدس یا ورود بخشمس کنم که جریان وهابیت. این نکته که از اتاقا مطرح فرمودن اینکه اینها یک دنبال ایجاد یکسری داعشیایی هستن، حالا اون داعشی که بتواند در حقیقت نهادهای دین رو از بین ببره، گذشته دین از بین ببره با لباس دین، یا اینکه در قالب یک بیدین هایی که بخوان حمله کنن به حوزه نمادهای دین. یعنی کار کرد اینها در حقیقت یک اون قسمتی که از شب در حقیقت حمله میکنه هجوم به در قالب کفر سازیه، در قالب از بین بردن اخلاق. شما نگاه بکنید از بین بردن حوزه اخلاق به حمله به حجاب بود، ترویج نسبی‌گرایی افراطی در حوزه در حقیقت فلسفه علوم انسانی بود، مرحله بعد حمله به مساجد و هیئت‌ها و هویت پرچم. یعنی اینها چیزهایی هستن که در حقیقت از مدل چیزی که حالا از مدلی که در قرآن وجود داره از خدمت چپ در حقیقت ورود پیدا میکنه، از حوزه خدمت شما کفر و بیدینی سازی در حقیقت اتفاق میفته. من جنبندی که میخوام در اینجا عرض بکنم خدمت شما در حقیقت مدل مواجهی که امروزه استکبار با حوزه انقلاب اسلامی داره یک جنگ ترکیبی است، و این جنگ ترکیبی چیزی است که راهبردی است که شیطان در حقیقت مواجه انسان مؤمن در حقیقت در نظر میگیره، و ایمان امروزه در ساختاری به نام ساختار حاکمیت اسلامی تحقق پیدا کرده. لذا اگر ما بخواهیم در حقیقت با این مواجه بشیم، بخواهیم مقابله بکنیم، چیزی که امام شهیدمون تقریبا شهری بر ماه بود دیگه فرمودن که آرایش جنگیتون رو باید عوض بکنید. ما هیچ اتفاق نیفتاد، هیچ شونه ای هم در دست مسئولین گرفته نشد برای آرایش کردن، شاید این آرایش و یا آرایش دیگه اشتباه گرفتن، ولی منظور این که تاکتیک های ما هم باید تاکتیک های جنگ در حقیقت ترکیبی باشه. فقط یک خط در این کنشگری جواب نخواهد داد، ببخشید اگر اطاله کلام شد. سلام و صلوات بفرستیم به روح شهدا و امام شهدا و به روح رهبر حکیم و شهید ما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.